از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم مني غدا أحسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون. یکی از وسائل پیشرفت روحی و معنوی انسان حسن سلوک با بندگان خداست. در ذیل این فصل کلی به عنوان حسن سلوک مسائلی مندرج هست که در روایات ما، بلکه در اول در قرآن کریم، در احادیث و در کلمات علمای اخلاق این فصول رو ذکر کردن. یکی از مصادیق حسن سلوک صله رحمه که انسان با قوم خیشان خودش ارتباطش رو قطع نکنه، که تعبیر قرآن این است که درباره کسانی که حساد در زمین میکنن میفرماد: و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض. فساد در زمین رو مساوی قطع رحم ذکر میکنند. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض. اون چیزی که خدا امر به وصل کرده اونها قطع میکنند. معلوم میشود که این ارتباط خیشی و قوم خیشی، گرچه بعضی ها اینو میخوان به عنوان یک زندگانی قبیلهی سابق قلمداد کنن که میگن این مال سابق بود که مردم قبیلهی زندگی میکردن، ولی این اشتباه هست. امروز بشر فهمیده است که قطع ارتباط ها منشأ فساد زیاد شد، هم فسادهای اخلاقی هم فسادهای دنیوی و اجتماعی. یه بحث مفصلی داره. علی حال یکی از موارد صله رحم، که صله رحم به این است که انسان ارتباط داشته باشه. حالا این ارتباط در موارد مختلف مظاهر مختلفی پیدا میکنه. یه وقت این است که انسان کمک میکنه به بستگانش که نیازمندند، یه وقت هم ممکنه نیازی نداشته باشن ولی نیاز به جنبه‌های عاطفی دارن، همینقدر که انسان باشون ارتباط داشته باشه، رفت و آمد بکنه، همین مقدار خود برای اونها خیلی مفید واقع میشه. گاهی نیاز به کمک‌های مالی ندارن ولی کمک‌های یدی دارن. یکی بیمارستان میخواد بره، یکی میخواد دانشگاه بره، یکی گرفتاری دیگه داره، نیاز داره به یه فردی که کمکش. به خصوص در خانواده ها که پیر مرد ها و پیر زن هایی پیدا می شوند که امروز تو دنیا به واسطه این قطع این ارتباطات حتی فرزندان پدر مادرها رو می برند تو خانه سالمندان. گرچه به حسب ظاهر در خانه سالمندان غذا و لباس و اینا رو به اونا می دهند، ولی اونها هیچگاه اشباع نمی شوند به اینکه رفتن یه جایی پرستاری غریبه حقوقی میگیره ازشون، پرستاری میکنه، غذا هم بهشون میدن، دوا هم به موقع بهشون میدن. این جهاتش درسته، ولی اون جنبه های عاطفی که بین فرزندان و پدر و مادر هست که این عاطفی عاطفه از اول بچگی پیدا شده، خون است و ارتباط خونی، ارتباط فقط ارتباط اعتباری نیست. در بیمارستان که میریم اعتباریه، میگن ایشون پرستار است، امروز این پرستاره، فردا یکی دیگه پرستار، قراردادیه دیگه، یکی سر پول بشونن بیاد. اما فرزند بودن قراردادی نیست که کسی بگن حالا این پسر ایشونه، چند روز دیگه هم پسر یکی دیگه است مثلا، اینجوری نیست که. این یک واقعیتی است، این ارتباط بین پدر و فرزند، مادر و فرزند، دختر و پدر و مادر. علی حال این ارتباط رو که طبیعی است، قرآن کریم میگه این ارتباط باید تا آخر عمر باقی باشه، ولو مشکلاتی هم داره البته، ولی خب علی حال اینا دستورات شریعت ماست که مفصل من در این کتاب قسمت زیادش نوشتم. پس یکی از زیر مجموعه حسن سلوک صله رحمه که این خیلی مهم. من یادم هست که ما جوان که بودیم در اوائل طلبگی از مرجع تقلیدمون سوال میکردیم که خب بعضی از بستگان ما رعایت نمی کنن بعضی از مسائل دینی رو، مثلا خانماشون حجاب نداره، حالا ما میخوام بریم خونه اونا، گاهی اهل نماز نیستن مثلا، گاهی هم ممکنه بعضی ها دیگه بالاتر از این اهل بعضی کارهای دیگه باشه، آیا اینجا ما میتوانیم قطع رحم کنیم، بگیم به خاطر اینکه اینها متعهد نیستن به مسائل اخلاقی و دینی ما دیگه به منزلشون نریم قطع کنیم؟ من یادم است که ایشون در جواب مرحوم فرمودن که قطع رحم علی ای حال حرام است، نباید قطع کنید. خب برید ارتباطاتون برقرار کنید، منتها حالا کمتر تماس بگیرید که متأثر نشید از اونها، چون گاهی هم خب خانواده آدم متأثر از اونها میشید، حداقل تلفنی بزنید، احوالپرسی بکنید، اگه گرفتاری دارن، مشکلاتی دارن، شما باز حل کنید با اخلاق خوبتون، اونا رو بتوانید تو را بیارید. چرا شما به عنوان یک متدین رفتار تند و خشن میکنید که بعد اونا بگن ها مقدس ها اینجوری هن دیگه، بگن این نمازخونه رو ببین هیچ حالی از پسر عموش نمیپرسه، حالی از عمش نمیپرسه، مثلا حالی از فلانی نمیپرسه. ولی همینقدر که شما ارتباط داشته باشید در مجالسشون، در محافلشون، در عیدها، اعیاد، دیدی، بازدیدی، سلامی علیکی، گاهی کمکی، بالاخره علی حال فرمودن که قطع رحم حرام، از گناهان کبیره است، که از گناهانی که فقها و علمای اخلاق می نویسن از گناهان بزرگه مسئله قطع رحم. و خاصیت دنیایش هم اینه که عمر آدم زیاد میشه. یک حدیث داره که کسی سر صله رحم کرد 30 سال به عمرش اضافه شد، یعنی اگه عمرش 60 سال بود شد 90 سال. شما میبینید بعضی از مؤمنین که عمرای طولانی میکنن به خاطر بعضی همین کارهای خیری که میکنن، که خیلی زندگانی منظمی ندارن. بعضی از این علما رو هم میبینید مثلا که عمرای طولانی میکنن همچه خیلی زندگانی مرفعی ندارن، بلکه مشکلاتی هم دارن، ولی معذالک چون مقید به این گونه امور هستند خداوند برکت به عمرشون میده. برکت یه چیز دیگه است که در دست من و شما نیست. خیلی هم رعایت ورزشو میکنن و غذا خوب بخورن، چیکار بکنن، صبح چی بکنه، چه بکنه، یاد این وسط میدون ورزش میرن بهشت. همون که میگن آقا سنکوب کرد، ایست قلبی کرد. آقا که سن ایشون که اینقدی نبود. چون که اهل ورزش بود، بله بود. اون یه چیزایی دیگه شاد نداشت. ما نمیدونیم، ولی نمیخوام جسارت کنم به اهل ورزش. میخوام بگم اینا مسائلی هست تو دنیا که ما نمیدونیم. بالاخره در احادیث ما داره که برای اینکه عمرتون با برکت باشه صله رحم داشته باشید. نگید ما درس میخونیم، فرض کنید یکی از ارحام از مریض شد، با اینکه درس میخونید عیادت مریض کنید. برید یه احوال بپرسید تو بیمارستان، سلام علیکم بگید، حسن آقا اومد دیگه. اگرم حتی گفتن ملاقات ممنوع، شما برید اونجا به فرزندانش و قوم خشا بگید که حسن آقا اومد احوال پرسی کرد، ما حال شما رو پرسیدیم. بالاخره اگه دفتر یاد بودی هست بنویسید که ما اومدیم روز فلان برای عیادت، گفتن ملاقات ممنوعه، دعا میکنیم برای شما. همین مقدار، این خودش ببینید چقدر آثار خوب میذاره. یکی از دنیا میره، بریم برای تسلیت. نباید فراموش کرد که حالا ما درس بخونیم چرا بریم تسلیت. مثلا تسلیت درس خوندن پدر جد همه این کار، نه درس خوندن پدر جد این کارا نمیشه. اینا هر گفت به قول اون بنده خدا جا به جا کنه بود و جا به جا کنسته این. یه جا براخره کنه بود رو باید گفت، یه جا کنسته این. یه جا باید رفت درس هم باید خوند. نه بعضی از چیزا هست که در برکت عمر و درس و اینا مؤثره که ما اونا رو نمیدونیم، مربوط به همین مسائل معنویه. اینا دیگه ربطی به من و شما نداره. خداوند توفیق میده که شما یه ساعت میرید اون بیمار رو میبینید، وقتهای زیادی از شما تلف نمیشه. همین شما که میگید من درس میخونم، میبینید میشینید دو ساعت پای تلویزیون، اینجا نمیگید که مثلا وقت ما تلف میشه. اما اگه بگن که آور پدر بزرگه یه قدی مریض شده برو حالش رو پرس، میگید من وقت ندارم، من که دانشجو هم مثلا. اینا مسائلی هست که در زندگی دیگه من زیاد طولانی حرف ندارم، خودتون بهتر میدونید. علا ای حال زیر مجموعه حسن سلوک و خوش رفتاری و خوش اخلاقی که این حدیث که من خوندم فرمود اقربکم قدم، یعنی اون کسانی که نزدیکترن روز قیامت به من، پیامبر فرمود اقربکم قدم منی، کسانی که در روز قیامت بیشتر نزدیکن به من، اونهایی هستن که احسنکم اخلاقا، اخلاقشون بهتر میشه. این اخلاق در اینجا به معنای همین خوشرفتاری است. اون اخلاق به معنای فضیلت نفسانی که گفتیم این نیست، همین خوشرفتاری و برخورد با جامعه است. اخلاق رفتاری، اخلاق معاشرتی. بعد آخرش هم دارن الذین یعلفون و یعلفون. یعلفون و الف از ماده الفت، یعنی کسانی که با دیگران انس میگیرن و انس میپذیرن، هم انس گیرند هم انس پذیر. چون آخه بعضیا حتی انس دیگران رو نمیخوان، آدم بهشون سلام میکنه جواب نمیدن. بعضی اینجوری هستن دیگه، آدم تو کوچه میگم آقا سلام علیکم، سرشم بلند نمیکنه جواب بدن. یکی میگه آقا فرمایشی داری، آدم جواب نمیده. جوابم میده با یک سختی مثلا. اما یه عده وقتی با آدم برخورد میکنن، حتی مسکی 40 ساله با آدم دوست بوده مثلا. الذين يعلفون و يؤلفون، کسانی که الفت دارن با دیگران، انس میگیرن و يؤلفون یعنی انس میپذیرند. پس باید در اخلاق طرفینی باشه، هم انس بپذیریم و هم انس داشته باشیم. که این مفصله دیگه. یکی از چیزهایی که باز در زیر مجموعه حسن سلوکه رعایت حال همسایگانه، با همسایگان. در احادیث ما داره که الجار ثم الدار. خیلی خوشمزه است، ما میگیم چراغی که به مسجد رواست به خانه حرام است، اونجا میگه که، بعضیا میگن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرام است. ما که خونمون چراغ نداریم بریم مسجد روشن کنیم، ولی اینجا میگن الجار ثم الدار، اول همسایه دوم خودشون. این مسئله به حدی مهمه که امام خمینی رضوان الله علیه در این کتاب تحریر الوسیله، با اینکه معمولا مستحبات و اینا رو تو این رساله ها کم می نویسن، تو رساله های عملیه، امام به خصوص در باره همسایه یک صفحه مفصل بحث می کند که چقدر اهمیت داره. چون امام خودشون خیلی مقید بودن به رعایت حال همسایه ها، حتی همسایه‌ای که در خانه است. همسایه در خانه یعنی زن و بچه. برادر زن امام نقل میکردن که امام برای نماز شب که بلند میشدن، از جوانیشون امام نماز شب بخوندن، داره که از سن 18 سالگی هم که طلبه ها دیدن امام تو مدرسه دارالشفا همون وقت بلند میشدن نماز شب میخوندن در جوانیشون. ولی علایال امام در برادر زنشون دکتر بود، مرحوم شد، به من گفت که من شنیده بودم امام نماز شب بخونه، میرفتیم خونه امام مهمان بودیم، ندیدیم امام نماز شب بخونه، ما ندیدیم. گفت یه شب بیدار موندم تا صبح ببینم امام کی بیدار میشه، کی بلند میشه، تو همون خونه ای که قم داشتم. گفت یه شب همین بیدار موندم، دیدم نزدیک کنیم به اذان، مثلا اون موقع اذان صبح، امام یواشی بلند شدن از در اتاق باز کردن. حالا درهای قدیم هم درهای خیلی خوبی نبود، تق و توق و اینا. امام بلند شدن در رو خیلی یواش باز کردن، کفش نپوشیدند که توی راهرو صدا بکنه، نعلینشون رو نپوشید، پای برهنه اومدن. اون وقت هم تو اتاق هم دستشویی که نبود، وضو رو باید تو حیات میگیرید، حوض و اونجا توالت و اینا رو میگفتن. ایشون اومدن تو حیات لب حوض وضو بگیرن، حوض خب آدم آب میریده شلپ شلپ، این حرفا. مثلا اینقدر آب رو یواش امام بلند کردن که من که تو اتاقم بالا نشستم تماشا کردم صدای آب نشیدم. یواش آب برمی‌داشتن، وضو گرفتن تو. اومدن رفتن تو اتاقشون، بعد نماز شدم. در اون در که گوش میدادیم صدا میومد، اما بلند بشن بگن لا اله الا الله استغفر الله، چرا نماز شب نمیخونید، چرا اینطوری نبود. خودشون نماز با تو به بچه‌ها میگفتن شما کار حرام نکنید، نماز شب بخونید. ولی درباره حرام خیلی امام سبیهاشو نقل کردن دیگه، گفتن امام هیچ وقت کار حرام میکردیم، غیبت میکردیم عصبانی میشدن، مثلا غیبت نکنید. اما اینکه حالا ما رو مجبور کنن بگن نماز شب بخونید، نه. مقصود امام خودشون از خواب بیدار میشدن کاری نمیکردن که خانومشون، بچه‌هاشون، دختراشون ناراحت بشن بگن حالا امام میخواد نماز شب بخونه، میخواد بخونی بخون، چرا مزاحم دیگران میشید. اینا مثال هایی است برای رعایت حال همسایه، حتی و صاحب بالجنب در قرآن داره، و صاحب بالجنب اونی که در پهلوتون هست، و جار الجنوب، قرآن بل جار الجنوب رو ذکر میکنه که همسایه‌ای که پهلو دست شماست، خونه‌ش یعنی خونه همسایه، الان تو دانشگاه کنار اقامتگاه شماست، اون اتاق پهلویی، و صاحب بالجنب همون رفیقتون که تو اتاق با شما هم حجره است، اون و صاحب بالجنب که هم حجره‌ای شما، هم اتاقی شما. شاید اون نمیخواد نماز شب بخونه، شما موقع نماز شب بخونید بخونید، اما بلند نشی جار جنجال در بزنی، به هم سر صدا کنی، یه ذکر بگی، چی بگی، بخوای نماز شب بخونی، در رفتی که هزار تا حرام به جا بیاری تا یه کار مستحبی انجام بدی. این نمیشه که، چون نماز شب که واجب نیست، حالا نمیخواد نماز شب بخونه. حتی امام میفرمودن نماز صبح که واجبه، اگر کسی به شما اجازه نداد که شما بیدارش کنید، نماز صبح واجبه دیگه، رفیق شما یه وقت رفیق شما میگه فلانی حسن آقا من صبح ممکنه خواهم ببره، بلند شدی منو بیدار کن، خب خوب. اما یه وقت هم نه نگفته به شما، ایشون میفهمه اگر یقین نداری راضیه یا نه، حق نداری بیدارش کنی، خوابیده دیگه، آدم خواب تکلیف نداره. ما غلب الله علی فهو اولا بالعوض، این در کتاب اصول، چیزی که خود خدا انجام داده عوضش هم خود خدا دیگه، خوابم برده دیگه، من چی؟ من که عمدن نمیخواستم بخوابم، خوابم برد، بنابراین اگه خوابت برد بردی. البته این مفهومش این نیست که شما شب اینقدر دیر بخوابید یا اینقدر بخورید تا صبح خوابتون بیدار نشید، چون گفت نماز شب ما نمیتونیم بخوریم. گفتم بچه ها آدم پرسیدن، گفتم خب شب کمتر بخور، خب معلومه غذای چرب و غذای گرم و فلان خوردید، یا دیر میخوابید اینقدر میشینید پای تلویزیون، خب خواب زودتر بخوابید. البته کسی میخواد نماز شب بخونه باید، ولی میخوام بگم اگر حالا خوابش برد، رفیق حق نداره او رو بیدارش کنه، وقتی راضی نیست، حالا خوابش برده دیگه، و شما حق ندارید یه لگد هم بهش بزنید بگی پاشو فلان فلان شده، چرا مثلا خوابیدی. ما چنین دستوری از شریعت مقدس نداریم. اینها مسائل اخلاقی است که رعایتش خیلی مهمه. حالا میرسه تا اونجا که میبینیم مرحوم آمیز جواد آقا درباره شبلی عارف هم گفتن، درباره آمیز جواد آقای تهرانی که چند سال قبل مرحوم شد، ایشون چیکار میکرد؟ اینی میخوام بگم، از این مرد بزرگوار، ایشون یه وقتی سبزی خریده بودن، سبزی خوردن، سبزی فروش دن، چند تا مورچه تو این سبزی ها هست، گفتن خب اینا که خونه شد، من نمیدونم کجاست، ولی برم در خونه سر سبزی فروشی میگم مورچه ها حالا خونه تون اینجا بوده، من از اینجا شما را آوردم، مورچه ها رو میبرم اونجا راه بکنم. میگن شبلی هم همین کار، گندم برداشته بود از دهی به یک جای دیگه، کیسه گندمش باز کرد، دید نمیدونه مورچه توشه، حالا یه فرسخ دو فرسخ بار رو گرفته دوشش آورده، دوباره بر میگرده مورچه رو ببره سر جاش بذاره. اینا دیگه یه مقامات بالاتری، البته از من و شما بر نمیاد، ولی که حتی میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. اینا یه مقامات خیلی بالاست دیگه، آدم حتی یه موری رو بعضی میگن لگد میکنه مورچه، نباید این کاراش. رعایت حال دیگران، حتی مورها، حتی حیوانات، حتی گربه‌ای که تو خونتون هست، گربه هم روایت داره الهرتو من اهل البیت، خب هی گوش داره میخوری یه رزم بده به گربه، حالا اینجا که زیاد بخورن گربه های ما، خب این گربه از خانواده است، داره که باز این حدیث، اینا مسائلش می، پیغمبر ما همه چیز فرموده، فرمود ان امراه دخلت النار فی هرته حبستها و بعدش داره که قضا بهش نداد، میگه زنی، یه پیر زنی رفت به جهنم برای یه گربه‌ای که او رو حبسش کرد تو اتاق، بهش قضا نداد حتی ماتت، تا گرسنگی مرد. حضرت فرمود این میره به جهنم، نگه گربه است، چون الهرتو من اهل بیت، همطوری که فرزند شما از اهل بیت شماست، گربه هم از اهل بیت شماست. بله خیلی مهمه اینا. یه چنین دقت‌هایی درباره مسائل اخلاقی شده که باید همه رو رعایت کرد. خب مهم است، گاهی جاشم مشکل ممکنه باشه اما باید رعایت کرد. یکی از نقاطی که با در زیر مجموعه حسن خلقه، مسئله سلامی که سلام که مؤمن باید به مؤمنین میرسه سلام کنه. سلام علامت سلامتیش. در قدیم هم تو بوده که کسی به کسی سلام میکرد، یا کسی که وارد یک قبیله میشد، وارد یه خونه میشد، چادری میشد، سلام میکرد، ولو شمشیر آخته و بیرون کشیدم داشته باشه میفهمیدن این اهل جنگ نیست. سلام که میکرد علامت دوستی بود، سلام نمیکرد علامت دشمنی بود. اینها مسائلی است که سلام هم که اونور انقدر سلام مهمه که قرآن دربارش آیه نازل میکنه، با اینکه میبینید قرآن در مسائل جزئی خیلی وارد نمیشه. قرآن اصول اساسی اسلامه، قانون اساسیه، ولی درباره سلام مطلب داره چندین آیه. یه آیه که اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، اگر تحیتی به شما وارد شد از طرف کسی، اول میتونید بهتر از اون رو جواب بدید. اگه گفت سلام علیکم، شما بگید سلام علیکم و رحمت الله، اگه گفت و رحمت الله بگید برکات. غیر از در نماز که البته سلام اینقدر مهمه که تو نماز سلام نباید بکنید، ولی با اینکه سلام کلام آدمی است، تو نماز باید جواب سلام بدید. اگه کسی سلام کرد اومد تو اتاق و سلام، شما نمیتونید من نماز میخونم، باید بگید سلام. اگه تو مسجد آمدی کسی گفت سلام، مکروه آدم کسی نماز میخونه سلام بکنه، مکروه از آدم تو مسجد وقتی نماز میخونن سلام بکنه، مکروه آدم وقتی که خطبه دارن میخونن کسی سلام بکنه. اما اگر کرد یجب علیکم که ردش بدید، اونجا که نمازه به حد اقل، در بقیه جاها فحیو به احسن منها او ردوها، اول میفهمد بهتر یا مثل خودش. اگه وارد خانه شدید سلام کنید، اگر کسی نبود سلام بر ملائکه کنید، اگه هیچی هم نبود سلام بر خودتون. یعنی سلام اگه وارد خونه میشید، مثلا شما پدر خانواده هستید، حالا نگید که بنده آقا هم و باید اول بچه ها جمع شن، خانوم همه بیان به من تعظیم کنن سلام کنن، نه شما باید سلام کنید، شما که پدر هستید وارد میشید. کسی که سواره است به نشسته سلام کنه، کسی که راه میره به اونه که نشستن، کسی که ماشین بنز داره به اونه که ماشین پیکان دارن سلام کنن، پوز نکنن، پوز ندن بگن آه ما ماشینمون بنزه مثلا. شما که ماشینت بنزه به اون پیکانی سلام کن، بگه آه ما مخلص شما، ما متکبر نیستیم، برای که تکبر رو بریزیم. اونی که اسب سواره به اولاغ سواره سلام. و همچنین همه گفتن سلام سلام، خب اینم یکی از چیزاست که مسئله اخلاقیاته. اگه سلام بهتون کردن سرتون رو بلند کنه جواب بدید، اینجوری هم سلام علیکم، این خوب نیست. باید روی خوش نشون بدید به دیگران با روی بشاش. المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، مؤمن تبسمش در صورتشه ولی ناراحتیش در سینه‌شه. ممکنه ناراحت بشید اما ناراحتی با مردم نداری. حالا شما اوقات تخیل به من چه؟ من چه گناهی کردم جناب علی؟ وضعیت خوب نیست، من که تفسیر ندارم، جواب سلام ما رو بدید. اینم یکی از مصادیق حسن خلقه. یکی از مصادیق حسن خلقه حفظ حریم دیگران، این خیلی مهم. حریم دیگران، حفظ حریم دیگران دو معنا داره. یه مصداقش اینه که خب در خانه مردم بدون اجازه وارد نشید، هر کی باشه، حتی پدر شما حق نداره در اتاق خصوصی شما بدون اذن وارد بشه. اگه تو خونتون یه اتاق دارید مال شماست، حالا پدرتون میخواد بیاد حسن آقا رو صدا بزنه و یه تقی بزنه بشتر بگه حسن بیداری یا خواب مثلا، اینا اجازه باید بگیرید. اینا مسائل اینقدر مهم بوده که قرآن آورده. ببینید قرآن این مسائل جزئی نیست توش، ما هزارها حکم داریم، اینا تو قرآن نیست، تو سنته. دو سنت پیغمبر اومده، اینا تو قرآن نیاوردن، ولی بعضی از مسائل به حدی مهم بوده که قرآن اینا رو روش تکیه کرد. بنابراین حریم دیگران یکی اینکه وارد ملک دیگری بخواد بشید بدون اجازه وارد نشید. اما مسئله بالاتر از اینه، حریم دیگران فقط جنبه مالکیت نیست، حفظ شؤون و احترام و خصوصیات و اسرار مردمه، اون بالاتر از ملکه. اگر حتی به شما اجازه دادن وارد اتاق مردم بشید، اما شما چق دارید تو در کمودو باز کنید ببینید چیه؟ مثلا استاد ما مرحوم آقای برهان میگفت وقتی رفتید خونه یک کسی، شما چق دارید تو تاخچه‌ها رو نگاه میکنید، تو اون بالا رف رو نگاه میکنید، بعد میگی خوب بود اینو عوض میکردی، به تو چه؟ حالا مهمان ما شدی چای تو بخور برو دیگه، که آقا اگه این پرده ها رو چنین جور میکردی بهتر بود. ها چه کار داریم این کار؟ یه وقت از شما سوال میکنند، میگن شما اظهار نظر کنید، خب ما میگیم، ولی کسی از شما سوال نکرده، گفتن تشریف بیارید اینجا مهمانی، آمدی احوال پرسی، بیشین چایی تو بخون برو دیگه. استاد ما آقای برهان واقعا اینجوری بود، میگفت نگاه نکنید، اصلا شما چه کار دارید وارد اتاق شدید، اونجا چی هست؟ من شما رو بعد این دعوت کردم که ببینید چی هست.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی.